بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 19 راجع به ترتیب افعال باری تعالی و نظام خلقت بحث‌های مطرح شد. در جلسه پیش مباحث اصلی این فصل گذشت، رسیدیم به مواردی که از این گفتگوها استنتاج می شد. مطلب اول رو جلسه قبل پشت سر گذاشتیم، یعنی یستنتج من ذلک اولا، اون رو مطرح کردیم. الان میرسه به نکته دومی که اینجا میخواد مطرح بکنه و اونم این هستش که ترتیبی که ذکر شد، یعنی عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، یک ترتیب علی معلولیه. ترتیب علی معلولیه، یعنی عالم عقل علت است برای مرحله پایین‌تر که عالم مثاله، عالم مثال علت است برای عالم ماده. در صورت این چینش سه تا عالم کلی چینشی به شکل علت و معلوله، یعنی ترتیب مثلا انواع ترتیبای دیگه‌ای که میشه لحاظ کرد نیست. ببینید، و ثانیاً ان ترتیب المذکور بین العوالم الثلاثه ترتیب علی. ترتیبی که ذکر شد بین این سه عالم ترتیب علی معلولیه، لمکان سبق و توقف الذی بین بینها، به خاطر به جهت سبقت و توقفی که بین این عوالم وجود داره، یعنی یه عالم سابقه یه عالم دیگه متوقفه بر اون قبلیه، که تو بحث قبلی هم بود. لذا گفته اینا مباحث استنتاجیه. فعالم العقل علتون لعالم المثال و عالم المثال علتون مفیدتون لعالم الماده. به این شکل در به حالت تشکیکی قرار میگیره، حالت علت و معلولی دارن. نکته سومی که اینجا گفته میشه و خب خیلی استفاده داره در فضاهای فلسفی و عرفانی و معارفی و همانند تا اینا، اینه که این عوالم ثلاثه گرچه وجودن مختلفن ولیکن نظامن متفقن، یعنی نظامهای موجود در اونها مطابق همدیگه است، که این مشهور شده به تطابق عوالم. عوالم متعددی که ما داریم به لحاظ نظام موجود در اونها متطابق یک دیگره. چرا؟ حالا علامه به این سبک بحث رو پیش برده، چون اون چرا که در معلول هست باید به نحو اعلی و اشرف در علتش باشه، این جزء قواعد علیته. خب اگر ما گفتیم عالم ماده معلول عالم مثاله، معناش چیه؟ عالم ماده با تمام نظام‌های موجودش، موجوداتش، روابطش، با همه اینها به نحو شریف‌تر باید در عالم مثال باشه. وجودن با هم فرق می‌کنن ولی نظاماً متفقن. خب همینجا عالم مثال هم معلول عالم عقله، پس باید نظام موجود در عالم مثال به شکل اعلا و اشرف، به گونه‌ای که مناسب با اون عالم عقل باشه، به گونه ای که مناسب با اون عالم عقل باشه، باید در عالم عقل متحقق باشه. همچنین اون چی که در عالم عقله با عالم ربوبی، گرچه اطلاق عالم برش تسامحیه، یعنی با علم ربوبی مطابقه، به خاطر اینکه عالم عقل معلول اون نظم موجود در علم الهی هستش، پس اونجا هم باید به همین سبک لحاظ شده باشه. این بحث به این سبک ترتیب داده شده، گرچه خب این به این شکله، ولیکن آیا می شود معکوس این هم مسئله رو سامان داد، بحث تطابق عوالم رو سامان داد؟ این ما اینجا از طرف معلول به طرف علت رفتیم، ولی آیا از اون سو می تونیم این بحث رو سامان بدیم؟ خب این مسئله ایست که با برخی از بحث ها به نوع جدی ارتباط برقرار می کنه. مثلا بگیم نظام عالم ربوبی چون اینجوریه، تنزل یافته او که عالم عقله باید همون نظام توش باشه، از سوی دیگر عالم مثال تنزل یافته بالاییه باید اونم باشه. آیا میشود گفت چیزهایی در عوالم بالاتر هستش که در پایینتر نیست، یا هر چیزی که بالاتره باید به نحو ضعیفتر در پایینتر باشه؟ از اون ورش قطعیه، هر چی در معلول است در علت هست، ولی آیا هر چی در علت هست باید در معلول باشه فقط به نحو تنزل یافتهش؟ آره دیگه، یعنی مجموعه‌ای که فقط بحث نظام هم اجزا توش هست، هم روابط توش هست، همه چیز توش هست، همه اونا هم هست. آره همه اون چیزا هم هست، روابط هم هست، همه چیز، چون میدونید که در نظام همه این چیزها مطرح هست. و ثالثاً ان العوالم الثلاثه متطابقتون متوافقتون نظاماً بما یلیق و بکل منها وجودن. عوالم ثلاثه متطابق یک دیگرن، بر همدیگر تطبیق میکنن، مشابه یک دیگرن، متوافقن از حیث نظام، موجودات در او، روابط، اینها از این نظام. بما یلیق، البته بما یلیق و بکل منها وجودن، به حسب اون چیزی که شایسته است بر به هر یک از این عوالم سگانه از حیث وجودی. یعنی چون این عوالم سگانه وجودن مختلفن، تجرد تام، تجرد مثالی، مادی، پس وجودن مختلفن. حالا که میگیم نظام هاشون متفقه، این اتفاق در نظام در عین اختلاف به لحاظ مراتب وجودیه. یعنی نظام موجود در عالم ماده متناسب با وجود مادیه، نظام موجود در عالم مثال، یعنی این اختلاف توش هست، ولی گذشته از این اختلاف وجودی، اصل اون فضای ترتیب و موجودات و چینش ها و اینها یگانه است. چرا؟ و ذالک لما تقدم ان کل علت مشتملت ان کل علت مشتملت على کمال معلولها به نحو اعلا و اشرف. به خاطر بحثی که قبلا گذشت در مباحث علت معلول و موارد متعددی، هر علتی مشتمل است بر کمال معلولش به نحو اعلا و اشرف. از کدوم سمت جلو رفته؟ از معلول به طرف علت. هر چی تو معلوله، تو علت هم چی باید باشه. این اعلا و اشرف اشاره داره به همون تناسب وجودی، یعنی متناسب با اون مرتبه باید باشه. ففی عالم المثال نظام مثالی یزاهی نظام عالم الماده و هو اشرف من. پس در عالم مثال یک نظام متناسب با وجود مثالی هست، نظام مثالی است مشابه نظام عالم ماده، گرچه از یه جد مشابه عالم عقلم هست، منتها چون از این ور داریم حرکت میکنیم، مشابه عالم ماده. و هو اشرف من، و این نظام عالم مثال اشرف از نظام عالم ماده استش به لحاظ وجودی. و فی عالم العقل ما یطابق نظام المثال، در عالم عقلم نظامی هستش که مطابق با نظام مثاله. لکنه موجودون، یعنی لکن این نظام عالم عقل موجود است در عالم عقل به نحو ابسط و اشرف، به نحو بسیط‌تر. این نکته های در پیدا جای دیگه گفته شده اینها، بله، به نحو ابسط و اشرف و اجمل من، به نحو ابسط، اشرف، باز اجملم به همون ابسط و اینها، یا زیباتر مثلا منظور باشه، ابسط و اشرف و اجمل از نظام عالم مثال. خب و یطابقه ان نظام ربانی، و مطابقت دارد نظام عالم عقل را نظام ربانی، الذی فی العلم الربوبی، یا همون قبلا تعبیر کرده عالم ربوبی، همون علم ربوبیه. کار مستقل بودنش نداریم، نه کار بحث اشکال نداره، به حسب گفتیم که به حسب شرایط اون مرتبه باید لحاظ بشه، یا حتی شرایط اون مرتبه اینه که اینا جز حیثیت نمیتونن باشن، کار به این نکته نداریم الان. لذا اون که گفتیم شایسته اون مرتبه باشه، همین نکته رو مد نظر قرار دادیم. در عالم ماده چجوریه؟ در عالم مثال که میره چیزایی تفاوت خواهد کرد، در عالم عقل که میره خیلی چیزا تفاوت خواهد کرد، در علم روحی که میره خیلی چیزا تفاوت خواهد کرد، ولی اصل اون نظام ها، ترتیب ها، اصل این که این شخص بالاخره یک جهتی هست، هر چی هست، حالا جهت هست یا هر چی هست، بالاخره متمایز با چیزهای دیگر، همه این چیزا باید درش رعایت بشه، چون هموناست که تنزل میکنه. حالا تنزل میکنه از اون ور دارم میام، توجه کردی؟ عرض کردم این بحث رو از دو سو میشه و سامان داد، منتها وقتی از اون ور که میایم یه خورده سوالاتی مطرح میشه، آیا تمام اونجا تنزل کرده میاد یا میشه اصلا چیزایی نیاد؟ یه بحث مهمی است در قواعد علیت، باید مطرح بشه، تر نشده در معمول این بحثی که بدای نهایی اینا مطرح نشده. از اون ور، از این ورش بحثش واضحه، ولی از اون ورش محل تأمل هست. نه 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 چیزی نگفتیم که نه، علامه از این ور رفته، عرض کردم دوباره سوال که علامه از این ور رفته. و یطابقه النظام الربانی الذی فی العلم الربوبی. اینم در واقع مطلب سوم. مطلب چهارم که متفرع بر مطلب قبل، اینا مراتب اینجور مطالب اینجور متفرع بر یکدیگره. مطلب چهارم اینه که حالا که نظام ها این گونه هستن، پس بنابر این هر نظامی نه تنها آیه است برای نظام بالاتر، درسته؟ ولی سرجم ما میتونیم بگیم همه عوالم آیه است برای علم ربوبی و حضرت حق تعالی. همه اینا آیات، همه اینا آیات الله هستند. چرا؟ به خاطر اینکه عالم عقل که آیت الله العظما هستش، درسته؟ و پایین تر که بیاییم عالم مثال هم که بالاخره اونم آیه عالم عقله، اون پایینی هم که آیه عالم مثاله و آیت الآیه میشه چی؟ آیه دیگه، آیت الله میشه، آیت آیه آیت الله میشه آیت الله، توجه کردید؟ پس بنابراین کل عالم به جمیع مافیه، به همه حقیقت وجودیش میشود، این نتیجه فضای فلسفی و عرفانی ما هست که کل ماسوا رو، ولی آیه بودن رو دیگه توش دقیق میشه ها، توجه شوخی معامله نمی کنه. آیه است، آیه است، چون آیه دیگه فانیه در ذل آیه است، صورت مرآتی فانیه در اوست. یعنی شما نمیتونی وقتی اینجا یک کلمه ای داره که الان به این نکته اشاره داره، همه ی وجودش آیه است، توجه کرد؟ اصلا هویتش آیه بودنه، تمام هویتش آیه بودنه، غیر از آیه بودن هویتی دیگر نداره. تأمل در این معنا، فرو رفتن در این معنا، ما رو تا اون ساحت‌های بسیار عمیق تو فضاهایی که صدرا میخواد جلو بره تا اواخر جلد دوم هم پیش میبره. یعنی تا به اینجا که ماسوالله وجودهای مرآتی دارن. وجودهای مرآتی همون چیزهاییست که در اصطلاحات علم معرفت و اینها مطرح هستش. تعمق در هویت معلولی این نکته ها رو به دست ما میده. ببینید عبارت رو؟ آیه نشانه دیگه، مثل صورت مرآتی دیگه، ولی نشانه دیگه، نشانه، ولی هویت نشانه ای همش نشانه است. یعنی دیگه خودش رو نمیتونید ببینید شما، توجه کردید؟ همش داره اون رو نشون میده، پس شما غرق در اون هستید. هویتی غیر از آیه بودن نداره. و رابعا انه ما من موجود ممکن مادی او مجرد الوی او سفلی الا هو آیه للواجب تعالی من للواجب تعالی. اونجوری که عرض کردم توجه داشته باشید، یعنی مرتبه مرتبه آیه آیه درست بکنید، آیه آیه اونم آیه 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 اینجوری هم درست بکنید، ولی در مجموع همه چی هستن آیه خدا هستن. میفرماد رابعا انه ما من موجود ممکن مادی، یعنی هیچ موجود ممکن، چه مادی باشه، چه مجرد باشه، چه الوی باشه، چه سفلی باشه. حالا الوی و سفلی رو میتونیم هم تقسیمی برای مادی بگیریم، مادی الوی و سفلی، هم میتونیم برای مجرد بگیریم، مجرد الوی و سفلی. مجرد الوی مثلا عقول و مفارقات و نفوس فلکی و اینها، مجرد سفلی مراد همین نفوس ناطقه انسانی و امثال اینها. حالا هیچ موجودی نیست الا و هو آیت همون تو دستگاه فضای علیت، همین بحثی که بالاتر گفتیم، آیت للواجب تعالی من جمیع الوجود. این نکته مهمه، هر چیزی از همه جهت آیه است، یعنی هیچ جهت غیر آیه ای نداره. من جمیع الوجود یحکی به ما اندهو من الکمال الوجودی کمال الواجب تعالی، حکایت میکند به آنچرا که پیش او است از کمال وجودی، حالا طبق دستگاه تشکیل خاصی، از کمال وجودی ای که دارد، به واسطه این کمال وجودی داره حکایت میکند کمال واجب الوجود را، چون فعل خدا هستش، معلول او هستش، معلول تنزل او هستش، همین بحثی که آره هر چیزی که داره من جمیع الوجود، حالا دیگه همین هست، همون وجودی هرچی. در یک روایت هست، من اینجا یادداشت کردم آدرسش رو ننوشتم، که امام صادق علیه السلام اینجور میفرمان ان الله عز و جل خلق ملکه على مثال ملکوته و اسس ملکوته على مثال جبروته لیستدل به ملکهی على ملکوته و به ملکوتهی على جبروته. حالا کلمه ملک و ملکوت و جبروت تو این روایت استفاده شده و آقایون تطبیق میکنن بر چی؟ عالم ماده و مثال و عالم عقل، جبروت عالم عقل، ملکوت عالم مثال، و ملکم که عالم ماده استش. خب ان الله خلق ملکه و الان مثال ملکوته، ملک را بر مثال ملکوت آفریده، و اساس ملکوته و الان مثال جبروته، بر جبروتش. چرا؟ تا اینکه استدلال بشود به ملکش بر ملکوتش و به ملکوتش بر جبروتش. اینها نشون میده که عالم ماده شوخی بردار نیست. تمام این بحثایی که الان داریم مطرح میکنیم، اینا نشون میده که عالم ماده و اون چی که درش هستش و مطالعات، یعنی پژوهش هایی که راجع به عالم ماده باشه، بسیار اهمیت داره، به معنای یعنی از منظر خداشناسی ها. حالا از منظرهای معمولا از منظرهای دیگه بهش توجه میشه، توجه کردید، انواع مطالعات و پژوهش های تجربی راجع به عالم ماده صورت میگیره، اما نه از منظری که اینا آیت الله هستن. یعنی غفلت بزرگ همینی که حضرت استاد آیت الله جوادی تاکید میکنن که به ما این لفظ رو خورده ما دادن، طبیعت، طبیعت، در حالی که باید بگیم چی؟ خلقت. توجه، اون نقش ارتباط با حق رو باید درش جدی کرد. و چقدر همین الفاظ گولزننده است. طرف 50 سال 60 سال همین تو خیال خامی نزده که طبیعت همینجوری مثلا شده و اینجوری طبیعت، طبیعت، همینج طبیعت، که گونه کار تمام شده و مثلا حل شده که اسم طبیعت رو برده طبیعت. ما یه جایی بودیم در یه دانشگاه، اینها جنوب کشور اینها بود، و تو این حیات دانشگاه هم از این درخت های نخل داشت. نمیدونم دوستانی که با درخت نخل اینا آشنا هستن، حالا من خیلی بدم مدتی که اونجا بودم و یه جای دیگه آدم میدیده، دیدید که این درخت نخل که میاد بالا، هر قسمتش یک از این شاخهای بلند که هم برگه هم شاخه هست، همه چی هست، این میاد بیرون، بعد هی که میاد بالا این دورش یه چیزی مثل این چیز گونی های قدیم تر، نایلونی نه، گونی هایی که قبلا بود، مثل همین، مثل اینکار بافته شده هست، کاملا مثل گونی، توجه کردید؟ قشنگ مثل اینکه یه کسی این رو کشیده برای اینکه این شاخه ها نیافته، اون وسط که چوبه، شاخه ها نیافته، یه کسی اومده چیکار کرده؟ این مثل اینکه همین الیافی که تو همین در واقع گونی ها و اینا هستش، قشنگ اومده دورش همینجور پیچونده. این عجیب است، یعنی نگاه بکنید دادم فکر میکنه که این یه کار مثلا کار دستیه، مثلا یک بینشه همینجور جفت کرده همینجور میاد بالا. حالا یه بنده خدا ایسه گفتم نگاه کنیم، گفت این طبیعته، مثلا ما میکنیم خودش در میاد، مثلا توجه کردید؟ خب اصلا سوال همینه، چطور میشه که خب شما همین رو مثلا میکاری همینجوری خودش مثلا در میاد؟ چجوری از سوال همینجاست؟ فکر کنم من مثلا باید یه کسی رو بهش نشون بدم که نگاه کنید فلانی اومده بود اون روز اینجا، اینجا کشید جمع کرد، پس این درست شده. اصلا سوال همینه، اصلا اصل سوال همینه که این چطور این حبه رو این تو این خاک انداختی، چطور سر در آورد، چیکار داره میکنه، این چجوری داره میشه، چه خبره، چیکار داره میکنه، این سوال اصلی همینه. توجه کردید؟ پس عالم ماده بسیار عالم پر اهمیت و مهمی است به لحاظ مسائل خداشناسی. متجر اولیاء الله عالم ماده، قبلا عرض می‌کردیم عالم ماده شدیدترین تفصیل اسماء الله، یعنی شدیدترین مرحله تفصیلی اسماء الله و کمالات الهی تو عالم ماده است، از این دیگه مفصل‌تر نمیشه. اگه شما می‌خوای مثلا، و این به معنای این سخن بدین معنا هستش که شفافترین مرحله به لحاظ ادراک‌های ضعیف، اگر خداوند اسماءش می‌خواست تفصیل پیدا بکنه عالم ماده بود، شفافترینش اینجاست، این از این دیگه بازتر نمیتونه بشه، امکان بازتر شدن و تفصیل یافته تر از عالم ماده وجود نداره. پس اگر انسان عالم ماده را به این چهره نگاه کنه و همه مطالعاتش اینجوری باشه، این خودش خداشناسیه. و حالا چقدر فواید و بهره‌هایی از این منظر میتونه برای در واقع مباحث الهیاتی داشته باشه، اسماء و صفات باری تعالی داشته باشه. اینم که حکمای مشا بحث افلاک رو اون همه جدی گرفته بودن، قبلا عرض کرده بودیم، این بی جهت نیست، مسئله جدیه. ما یک سری قواعد کلی در دست داریم برای مسائل خداشناسی، یک سری قواعد کلی در دست داریم و یک سری همین مشاهدات و اینها که به لحاظ عالم ماده صورت میگیره. اگر اهل کشف و شهود کسی باش عالم مثال، عالم عقل و نخونه خیلی استفاده داره، ولی خب اگر به نحو متعارف اون گونه نباشه، به عالم مثال و عقل و اینا سرکشی نداشته باشه، عالم ماده فقط دستش هست. قبلا عرض کردم ما یک سری قواعد عقلی مسلم داریم، در جانب باری تعالی بحثای بسیار واضح و شفاف وجود داره، از این طرف هم عالم ماده در دست ما هست. این دو تا اهرام دست ما است برای اینکه این وسط ها رو پر کنیم، بحث های دیگر رو مطرح بکنیم و همانند های اینها. این بحث هایی که اینجا گفته شد اینا نشون میده که مسئله عالم ماده به لحاظ حوزه معارف جدیه، ولی عالم ماده از جهت اینکه آیت الله باشن، نه از جهتی که خودش. و تو قرآن هم میبینید چقدر اینجور نکته ها پیگیری شده، یعنی عالم ماده به این سبک مورد توجه قرار داده شده در دست همه هم و جدیه. و الان آنچه که در اینجا اومده، ای کاش که بیش از این جدیتر در فلسفه ما مورد توجه قرار میگرفت. خیلی دقیقه، یعنی ثمرات مباحث فلسفه ما در مطالعاتی که راجع به عالم ماده داشته، خیلی زیاده. جاهای مختلف میتونیم این بحث رو پیگیری کنیم، ولی منسجم شدنش، مثلا واقعا مسئله برهان نظم کاملا به نحو فلسفی قابل پیگیریه. هرچی اگر نقصای وجود داره تا کجا رو میتونه اثبات کنه، بقیه جا رو نمیتونه اثبات بکنه، همه اینا باید دقت بشه. مسئله شوخی بردار نیست، بیش از این باید توجه بشه. بله اینطوریه، یعنی اگه کسانی که به عالم یا به جذبه میرن، اگه به جذبه میرن رد میشن، ولی سریع متوجه عالم مثال نمیشن، ولی عالم مثال رو حتما باید بگذرونن. برخی ها که با سلوک و مجاهدات و امثال اینا هستش، نه، میره تو عالم مثال و به تدریج یواش یواش وارد عالم عقل میشه. ولی اونایی هم که به جذبه میرن، اونها هم قطعا این مرحله طی میکنن، ولی آنچنان سریع رد میشن که چه بسا اصلا متوجه نمیشن. و خصوصا مثلا انبیای عظام الهی و برخی از اینجور خواص و اینا، حتی تا عالم ربوبی هم به گونه میرن که خبری از این عوالم پیدا نمیکنن. اینا در مسیر بازگشت در سفر سوم و چهارم متوجه تفاصیل عالم میشن. این بحث هست. بله متوجه میتونن بشن، اگر یک کمی دقت عقلی هم داشته باشن خوبه. این حداقل باید یه بدای نهایه خونده باشن، توجه کردید؟ اگه اینجوری باشه خب بهتر هست. الفصل لشن متاسفانه الان یه خورده اینجوری شده، اونایی که اهل سیر سلوک و اینها هستن اهل علم نیستن و یک آفتی شده، اونایی هم که اهل علم هستن اهل سیر سلوک و اینها نیستن. حالا ما مشاهده میکنیم، نمیشم انکار کرد، جسته و گریخته اطراف کسانی هستن که استعداد ذاتی دارن، به خاطر سادگی ها و شفافیت های فطری که دارن حقایقی براشون باز میشه و راههایی رو میفهمن و فضاهایی رو در واقع براشون منکشف میشه. منتها چون اهل علم نیستن، نه انسان میتونه به اونا اعتماد کنه و نه خودشون خیلی بهرمند میشن، مگر فوق العاده قوی باشن. فوق العاده اینطوری. از این طرف هم کسانی که اهل علم هستن و میشه و اعتماد کرد و فقهشون درست است و تقواشون صحیح است و نمیدونم، دیدن افراد بزرگی رو و چیزهایی رو مشاهده کردن، زود مغرور نمیشن، به خودشون نسبت نمیدن، انانیت پیدا نمیشه و همه اینا شرایطش اینجا هست، متاسفانه اهل سیر سلوک و کار اینها نیستن. خیلی خوب، حالا اونایی که هیچ کدوم از این دوتا رو ندارن که دیگه فضایش روشن‌تر هست. نه مباحثی که تو طبیعیات هست اونجا، چرا گهگاهی به این طبیعیات خود ما، طبیعت خود ما مثلا هست، مثلا توجه می نه به این سبک طبیعت رو بپردازن که ازش الهیات کشف بشه، در فضاهای گسترده نیست، ولی بریدم نیست، یعنی جا به جا به عنوان اینکه اینا فعل الله هستن، سبحان الله، ببین چه نظمی و قراره چه جوری هستش، جا به جا این تذکرات میدن. ولی اونی که ما میخوام عرض بکنیم جدیتر از ایناست، توجه کردید؟ فضاهای بسیار جدیتر. خب اینم فصل 19. و اما فصل 20، عرض کردیم قبلا که فصل 20 21 22 تفصیل فصل 19 است. فصل 20 که یک فصل تقریبا مفصلی هست، راجع به عالم عقل بحث میکنه، چنانچه فصول بعدی عالم مثال عالم ماده است. در فصل 20 تیترشو نگاه بفرمایید، الفصل العشرون فی العالم العقلی و نظامهی و کیفیت حصول الکسره فیه. سه تا مطلب هست، من اینجا نوشتم، الان دیگه مراجعه نکنید. در بدایه در سه فصل اینها مطرح شده، در سه فصل مجزا مطرح شده، ولی در اینجا هر سه تا با هم ذکر شده، عالم عقلی، نظام موجود در این عالم و کیفیت حصول کثرت در این عالم مورد مطالعه است. اولین بحثی که مطرح میشه راجع به اصل اثبات موجود عقلانیه، یعنی عالم عقل. میدونید عالم عقلانی در جای خودش دوستان دیدن، مثلا ما میگیم عالم ماده، فکر نکنید حالا یک ظرفی هستش که موجودات مادی توش ریخته شدن، یا عالم مثال، نه، مرحله موجودات مثالی رو میگیم عالم مثالی. مرحله موجودات عقلی یعنی اون مرحله از تشکیک وجود که اینها تجردهای عقلی دارن میگیم عالم عقلی. اینجوری نیست که عالم عقلی یه چیزی باشه، موجودات عقلی یه چیز دیگری باشه، مثل ظرف و مظروف داشته باشن. لذا ما وقتی به محض اینکه موجود عقلی رو اثبات کردیم، عالم عقل رو اثبات کردیم. یک موجود عقلی اثبات بشه، عالم عقل اثبات شده. یک موجود مثالی اثبات بشه، عالم مثال اثبات شده. یک موجود مادی رو آدم بپذیره، عالم ماده اثبات شده. حالا ایشون میخواد در واقع موجود عقلی رو اثباتش رو شروع بکنه. در اینجا اصلا کل این فصل رو مشاهده خواهند کرد دوستان، بخش زیادیش، نه اواخرش نه، بخش زیادیش استفاده از بحثی که قبلا گذشت. ما در مباحث علت معلول یه بحثی رو گذروندیم تحت قاعده الواحد از کتاب ما، صفحه 165 میشه. در اون بحث‌های علت معلول یک فصل راجع به قاعده الواحد بود. اونجا قاعده الواحد به عنوان یک قاعده کلی طرح شد. توجه کردید؟ الواحد لا یستر منه الا الواحد. حالا این یک اصلی داره، یک فرعی داره، توضیحاتش اونجا گذشت و این قاعده محل جریانش در تمام فقرات علت و معلول هستش. اختصاصی به حق تعالی و معلول اون نداره، گرچه در اونجا هم پیاده میشه، ولی در تمام فقرات. و این نکته مهمی است. حالا ما در بحثایی که به نحو آزاد گفته شده اونجا مفصل‌تر این بحث رو مطرح کردیم، ولی این نکته مهمی است. طرف فکر میکنه که مثلا با مثلا فرض کنید که با برخی از مثال‌ها و یکی از اساتید مطرح میگرد که در مثلا فضای رسانه و تلویزیون اینا یا آقای اومده بود خیلی اسم رسم دار اینها، خواست مثلا قاعده الواحد رو مثلا نقد بکنه، گفت من نمیفهم این حکما چی میگن اینا، آقای نوا استدلال میسازه، نوا چی میسازه، چطور میگن الواحد لا یستر من الا الواحد؟ من یادم هستم الان، هم دارم حرف میزنم، هم میبینم، هم اینجا نشستم، هم فرض کنید که انواع کارها ممکنه که از انسان چی سر بزنه به وجوه متعددش، و چطور این حرف رو دارن مطرح میکنن؟ خب توجه نداره که مثلا همین قاعده الواحد تو همین بستر داره جریان پیدا میکنه که شما از حیث تکلم فقط داره تکلم میکنید، دیگه از حیث تکلم نمیبینی، از حیث تکلم نمینشینی. قاعده الواحد تو همین جا هم جریان داره، بحث جهت واحده و معلول واحده است. توجه کردید؟ منتها این بحث وقتی در باب حق تعالی پیاده میشه، زمینه میشه با یک چیز دیگر، یک قاعده دیگر، و اونی که حق تعالی هیچ نوع کثرتی نداره، مثل کثرتایی که ما داریم حق تعالی نداره. شما قاعده الواحد رو داشته باش، اضافه بکن با چی؟ با وحدت و بساطت محضه باری تعالی. جمعش چی خواهد شد؟ جمعش این هستش که پروردگار یک معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه. حالا با توجه به این که این یک معلول یعنی که همین قاعده الواحد باشه، بر اساس قاعده سنخیت این بحث داره پیاده میشه، خب این یک معلول چه معلولی باید باشه؟ شما میبینید باری تعالی، یعنی این واحدی که علته، یک واحد بسیطی است که همه یک کمالات رو دارد و کذا و کذا، هم بحثایی که داریم. خب معلولی که از او سر میزنه بر اساس قواعد سنخیت و اینها چه جور معلولی باید باشه؟ طبیعتاً اونم باید معلولی باشه که جمیع کمالات رو داشته باشه، نمیدونم بسیط باشه، جهات کثرت به اون معنایی که در بقیه چیزا هستش درش نباشه، و و و خیلی توصیفات باید بکنید. الا یک کلمه، الا این که چی؟ این تنزل یافته است از او، و همین خیلی فرق ایجاد میکنه. ببینید قاعده الواحد که از استدلالاتش سنخیت و اینا هستش، اینجور نیست که الواحد بعدی با الواحد قبلی کاملا یکسان باشه، که الواحد لا یستر منه الا الواحد و میگیم استدلالش سنخیته. بحثشون قبلا گذشت، من اشاره به اون بحثم. استدلال سنخیته، نباید فکر بکنیم که پس این الواحد دوم، خب بالاخره این الواحد دوم چیه؟ صادره، اون مصدره، اون علته، این معلوله. این تفاوت که باید توش باشه که، یعنی قاعده الواحد که دیگه این تفاوت نمیتونه برداره که. و همین آغاز فرایند کثرته، همین آغاز فرایند کثرته. پس در او تنزل مطرح است، جهت امکانی مطرح استش، ماهیت امکانی راه پیدا میکنه، وجود برداشته میشه. توجه کردید؟ و همین عرض کردم خودش زمین چینی برای کثرت های آتی هستش. ولی این نکته هست که باید غیر از مسئله تنزل خیلی باید مشابه حق تعالی باشه، و تو این نکته که توجه بکنیم میبینیم این موجود نمیتونه موجود مادی باشه، مادی متغیر همراه با استعداد دارای ابعاد کشش وجودی و امثال اینا نمیتونه باشه. پس بنابراین از ترکیب این چند بحثی که مطرح کردیم که تو عبارت هم خواهیم خوند معلوم میشود که یک موجودی با دست تعالا سر بزنه، بساطت بسیار بالا باید داشته باشه، کمالات وجودی بسیار شدید باید داشته باشه، درش قوه و استعداد و اینها نباید مطرح بشه و همچنین فعلیت او باید فعلیت تامه باشه، ذاتن، فعلن و همانند ها اینا، و چون این چیز رو ما اسمش میذاریم چی؟ عقل. چون این موجود رو اسمش میذاریم عقل، حالا هم برگرفته از آموزهای دینیه هم میتونیم بگیم یه اصطلاحه، حالا هر اسمی رو میخوایم برش بذاریم. ببینید الفصل العشرون فی العالم العقلی و نظامه و کیفیت حصول الکسره فیه قد تحقق فی مباحث العله والمعلول ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد. قبلا این قاعده گذشت که واحد از او جز واحد سر نمیزنه. ولما کان الواجب تعالی، اون یه قاعده کلیه ولی حالا بیایم در باب باری تعالی. ولما کان الواجب تعالی واحدا بسیطا من کل وجه که لا یتسرب الیه جهت و کثرت لا عقلیه ولا خارجیه واجدا لكل کمال وجودی وجدانا تفصیلی فی عین الاجمال لا یفیز. این جزای اون لماست. از اون جهت که واجب الوجود واحد بسیط است از هر جهت که راه پیدا نمی کند به سوی او هیچ جهت کثرتی، نه کثرت عقلی. کثرت عقلی این هر جور کثرتی که به لحاظ عقل راه پیدا بکنه، کثرت از جنس و فصل، ماده و صورت عقلی، نمیدونم وجود و عدم، ماهیت و وجود و همانند اینها، لا عقلیه ولا خارجیه. کثرت خارجی توش وجود نداره، کثرت خارجی مثل ماده و صورت خارجی و یا کثرت های دیگری اگر قابل تر باشه. چون واجب الوجود واحد بسیط است به این گونه واجدن لکل کمال وجودی، از سوی دیگر همه کمالات وجودی رو داراست. این دو تا رو جمع، این دو تا همون بحثای زیبایی است که قبلا مطرح میشد. درست بسیطه ولی واجد هر کمالیه. اصلا این بساطت بستر رو برای این واجدیت هر کمال مهیا میکنه. واجدن لکل کمال وجودی، چه جور وجدانی؟ وجدانن تفصیلی. راجع به اینا تو همون علم تفصیلی در این بحث قبلی بحثای کردیم، چگونگی وجود صفات و عینیتش با ذات اینا رو گفتیم. وجدانن تفصیلی فی عین الاجمال، چون اینا مهم است. وجدان تفصیلی در عین اجمال، در عین بساطت متن همه رو داره. خب چون این واحد این گونه است بر اساس قاعده سنخیت، هم باید یک واحد از او صادر بشه، هم چه واحدی. لا یفیز الا وجودا واحدا بسیطا، یه ویرگول افاضه نمی کند مگر وجود واحد بسیطی که لهو کل کمال وجودی، یعنی همه کمالات وجودی رو باید دارا باشه. البته همه کمالات وجودی رو باید دارا باشه طبیعتا باید فرق کنه با اون گونه‌ای که باری تعالی است، به خاطر اون سطر بعد غیر انه وجود زلیان. اجمال یعنی متن واحد، همون قبلا بحث رو داشتیم دیگه، تفصیل در این اجمال، همون اجمال بساطت همینجا همینه، چیزی غیر از این نیست. اجمال یعنی متن واحد، بساطت هم یعنی متن واحد، منظور اینه. لهو کل کمال وجودی، چرا؟ لمکان المسانخت بین العلت والمعلول، به خاطر سنخیتی که باید بین علت و معلول باشه. لهو الفعلیت و تامه، باید فعلیت کامل از هر جهت داشته باشه، من کل جهت و تنزه عن القوه والاستعداد، کاملا با شبیه به پروردگار باشه، الا اینکه اون واجب است و این ممکن. میگه ز احمد تا احد چی؟ یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. و گفتن این یک میم همونه امکانه، توجه کردید؟ میم امکانه و همه فرق هم اینجاست. تو همون روایات این های ما هم هست. غیر انه وجود زلی للوجود الا اینکه این وجود زلیه برای وجود واجبی. فقیر الیه متقوم بهی غیر مستقل دونه، هیچ استقلالی بدون او نداره. فیلزمه ان نقص الذاتی، همین نکته نشون میده که اصلا
ذاتن با هر چی داره ناقصه. این نقص ذاتی منظور چیه؟ همون امکان فقری، همون امکان فقری، همون وجود ربطی بودن، همون که گفتیم غیر مستقلن، فقیر است به سوی او، ذلیه. هر چی داره ذلیه، توجه کنید، هر چی داره ذلیه. فیلزمه النقص الذاتی والمحدودیت الامکانیه و محدودیت امکانی. اینجا حالا امکانی رو میتونیم امکان فقری معنا بکنیم، ولی یواش به طرف ماهیت داره سوق پیدا میکنه. والمحدودیت الامکانی التي تتعین بها مرتبته في الوجود، اون محدودیت امکانی که معین میشود به واسطه این محدودیت امکانی مرتبه اون وجود که وجود ذلی استش در نظام هستی، فی الوجود، این در نظام هستی، در پیکره وجود. و یلزمها الماهیت الامکانیه، و لازم میآید اون مرتبه ویژه را، ضمیر به مرتبه برمیگرده، مرتبه اون شی در نظام هستی، و لازم میاد اون مرتبه، چون مرتبه را چی تشکیل میده؟ درجه وجودی. توجه کردید؟ لازمه این درجه وجودی شکل‌گیری ماهیته. و یلزمها الماهیت الامکانیه، که این امکان منظور امکان ماهویه، بستر ساز ماهیت و امکان ماهوی همون امکان وجودیه. یعنی چه چیزی موجب میشه که تولید در عالم واقع خارج آن نفس الامر، چرا چه چیزی باعث میشه باید که در عالم واقع خارج امکان ماهوی تحقق پیدا بکنه؟ همون امکان وجودی. میفرمان و یلزم ها الماهیت الامکانیه خب حالا پس چنین موجودی از حق باید سر بزنه. والموجود الذی هذه صفته عقل مجرد ذاتا و فعلا، موجود این گونه ای که اوصافش این استش، طبیعتا این همون عقل مجرده، این کار برای کلمه عقل نداریم، موجود مجرد تامه، فقط ممکنه. حالا اون بس اون قاعده باید پیاده کنیم که آیا هرچی خدا داره تنزل پیدا میکنه یا نه، ولی در هر صورت قاعده، یعنی تا حد اکثر چیزی که ممکنه باید باشه. توجه کردید؟ خب میفرمان والموجود الذی هذه صفتها عقل مجرد ذاتا و فعلا متأخر الوجود عن الواجب تعالی، البته من غیر واسطه، هیچ واسطه ای بین او و حق تعالی نمیخوره. متقدم فی مرتبه الوجود علی سایر المراتب الوجودیه، که وجودن بر سایر مراتب وجودیه تقدم داره. این تا اینجا. حالا این ثم ان الماهیت چیکار میخواد بکنه؟ ببینید، ثم ان الماهیت میخواد توضیح بده چگونگی راهیابی کثرت به عالم عقل را. ما الان چی اثبات کردیم؟ یک موجود عقلانی اثبات کردیم. اما اگر میخواهد کثرت به عالم عقل راه پیدا بکنه، به چه شکله؟ آیا کثرت افرادی راه داره؟ یعنی میشه ماهیت واحده باشه، افرادش متکثر باشه، یا بدین شکل نیست؟ اون چی که در اینجا بر نقطه هایی است که عرض خواهم کرد به تدریج، اون چی که در اینجا الان داره مطرح میشه اصلا لازم نبود الان علامه تفصیلش بده. چرا؟ چون این همین عبارت ها را کجا مطرح فرمودن؟ در آخر فصل 7 از مرحله 5 از کتاب ما، صفحه 86 توضیح دادن این همین عبارت ها را. لذا اینجا باز میفرمودن به حسب اونجوری که قبلا گذشت، نیاز نبود این همه مباحث رو اینجا مطرح بفرمان. اینجا چی میخوان توضیح بدن؟ میخوان بگن چه چیزی علت تکثر یک ماهیت میتونه بشه، بررسی این که چیزی میتونه یک ماهیت رو تکثر افرادی بده، چه چیزی. قبلا این مسئله رو مطرح شد که چهار فرض مورد مطالعه داره. یکی این که بگیم کثرت برخواسته از ذات ماهیت باشه. دو، کثرت برخواسته از جزء ذات ماهیت باشه. سه، کثرت برخواسته از لازم ذات ماهیت باشه. این سه. چهار، کثرت برخواسته از عوارض مفارق این ماهیت باشه. خب سه فرض اول که محاله. چرا محاله؟ به خاطر اینکه اگر کثرت بخواد از ذاتشه یا از جزء ذاتشه یا از لازم یک ماهیت برخیزه، چون این ماهیتی اصلا نمیتواند متحقق بشه. چرا؟ به خاطر اینکه حالا تفسیرش میاد، به خاطر اینکه اگر کثرت لازم ذات، جزء ذات یا ده همین سه فرض اگر اینجوری در نظر بگیریم، تا این ماهیت میخواد یک مصداق پیدا بکنه، معناش اینه که چی باید باشه؟ کثیر باید باشه.
خب کثیر متوقف بر افراد و آهاده، اون تا اون آهاد نیاد که این کثیر نمیاد، اون آهادم که میخوان بیان هر واحدی میخواد تا بیاد باید کثیر بیاد و حالان مجر را تسلسلان همینجور جلو میره. پس هرگز چنین ماهیتی یک فرد از اون نمیتونه متحقق بشه. پس بنابراین کثرت افرادی اصلا نمیتونه متحقق بشه، این ماهیت اصلا تحقق خارجی نمیتونه پیدا بکنه. پس بنابراین نمیتونیم این سه فرض رو قبول کنیم. طبیعتا باید فرض چهارم رو قبول کنیم، یعنی شکل گیری کثرت نه به خاطر ذات ماهیت، نه به خاطر جزء ذات ماهیت، نه به خاطر لازم ذات ماهیت باشه، بلکه باید از خارج ماهیت باشه، گازقات باشه گازقات نباشه، با آمدنش با نیامدنش با تغییرش با تحولش کثرت رو برای این ماهیت به ارمغان بیاره. خب این فرض ممکنه، ولی برای اینکه این فرض متحقق بشه در چه بستری این فرض تحقق پیدا میکنه؟ در فرضی که ماده باشه، چون ماده هستش که بستر را برای تغییر و تحول و عوارض مفارق و امثال اینا چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. خب این نکته که توجه بکنیم، فرض ما در کدوم موجود؟ موجود عقلی مجرد از ماده است. اگر موجود عقلی مجرد از ماده داشته باشیم طبیعتا این فرض چهارم در او ابطال خواهد شد. وقتی فرض چهارم درش ابطال بشه، بنابراین ما کثرت افرادی در عالم عقل نداریم، این نمیشه یک ماهیت و افراد متعدد، بلکه اگر ما کثرت داریم، درست کثرت افراد هست ولی افرادی که هر یک ذیل یک نوع منحصر قرار دارن، یعنی هر نوعی یک فرد بیشتر نخواهد داشت. حالا این بحث مطرح شده، جوانبی هم داره که ان شاء الله در به تدریج باید عرض بکنم. من الان توضیح خارجیش دادیم، الان وقتی ما هم گذشت، من فکر می‌کنم تا آخر این بحث هم میریم. ما ان شاء الله جلسه بعد، چون الله جلسه بعدم که فردا که نیستش، میره تا هفته بعد میشه، سه‌شنبه میشه ان شاء الله، سه‌شنبه میشه. طبیعتاً من همین الان تعهد میکنم که دیگه سه‌شنبه آتی این بحثی الان توضیح دادم چی توضیح ندم، متن رو بخونیم و اون نکته‌های افزوده‌ای که می‌خوایم بگیم رو ان شاء الله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. من توضیح ندادم، باید در قاعده الواحد اونجا بحثش بشه. نگفتم این چیزی حرفش نمیاد. باشه باید ما نه تو تنزل رو ممکنه کسی همینجوری معنا کنه، تنزل رو ممکنه چیزی کسی چنین چیز اینجوری معنا کنه که تنزل همیشه یک سری چیزها ازش که پایین نمیاد،
مثلا معنای تنزل این باشه،
میتونه اینجوری تفسیر بشه.
غیر از این چی میتونه باشه؟
غیر از این که اون چیزی که اون هوا هستش ضعیف شدهش بیاد اینجا، یکیسیش بگه نه همین که ضعیف هم داره میشه، برخی از چیزها ویژگیش اصلا مناسب با اون عالمه نمیاد پایین اصلا. یعنی تو تنزل میتواند فضاهایی پیش بیاد. من بحث دو جهت اصلا نداشتیم که، الان نگفتیم که، الان تو از کتاب ما نبود که، حالا دیگه در اصل الان که نگفتیم دیگه، از بحث ما خارج خروج موضوعی.
حالا این نظام رو که میفرمانی در عالم بالا هست، منظور از روابط چه روابطی؟ روابط علم معلولیه یا مثلا روابط اعدادی هم که هستش اینا رو شامل میشه؟ منظور چیه؟
نه مثلا در فضای علم شما، الان مثلا فرض کنید شما علم مهندس هستید، علم دارید به یک پل، ساختمان پل، درسته؟ میگید که خب در ذهن شما به لحاظ اینکه این پل شکل بگیره، مقدمات کار تا شکل گیری این پل چیه؟ میدونید اول اینه باید بیاد، بعد این باید بیاد، بعد این باید بیاد، بعد این باید بیاد، بعد سر آخر مثلا باید رنگ بزنی مثلا چیزاش رو، نرده‌هاش رو، نمیشه مثلا اول رنگش رو بیاری بعد مثلا اینجوری نمیشه، درسته؟ این نظام روابط اجزا با یکدیگر، البته این روابط عرضی بود که من بسازدم، گفتم روابط طولیه، ولی علم به روابط طولی، مثلا من میدونم که خداوند میدونه که عالم عقل تا نیاد عالم مثال معنا نداره، الان مثال نیاد الان ماده معنا نداره، مثلا پدر مادر نیاد فلانی معنا نداره، درسته؟ در علم الهی تمام این روابط موجود، علم به این روابط ها، علم به این روابط موجوده در نظام ربوبی.
در علم الهی مشخصا منظور تو عالم مثال میگیم چه جوری، مثلا این
تو عالم مثال بس علم نیست، تو عالم مثال اونا پیاده شده دیگه، مثلا عالم مثال بعد از عالم عقله و درست شو پیاده شد،
یعنی مثلا رابطه اعدادی مثلا پدر و مادر برای فرزند آره. اونجا به نحوی هست،
آره مثلا فرض کنید اونجا آسمون داره، اینجوری که میگن ما که نرفتیم، حالا مثلا آسمون داره، زمین داره، درخت داره، انسان داره، خب یک روابطی بین اونها حاکمه دیگه،
خب اون روابط تنزل یافته همون عوالم بالا هست، یعنی با این روابط تنزل کرده. مجموعه ارتباط هایی که بین اشیا میتونه باشه، طولن ارزن، همه اینا تو عالم ماده، تو عالم مثال، تو عالم عقل و مجموعش تو عالم ربوبی موجود هست.
چون توانه حکمت مثلا بدایه رو دارن، نهایه رو نه، هر دو کار رو دارن، مثلا نمیشناسن. هم خواهم خواهد چقدر که مثلا کسای دیگه که سما میدین بدون
میشناسن. آره بگیم مثلا اون
همونه که گفتم
یه فامیلتون هم بزنیم،
آخر سر یه جنبندی بکنیم، بعد بریم خدمت خود این عزیزان یه رزومه بگیریم، آخر سر یه جنبندی تو جلسه شورا.
خب مثلا ایشون که میتونی، ایشون که
چی نمیخواید بنویسید؟
ایشون چی شد؟
یکی شاکری، یکی شکری، اینطوری به هم گفتن،
یکی شاکری، یکی شکریان.
ما شکریانه؟ اگه میشه هر کدوم یه چیزی بنویسید.
اون بعضی رو نمیشناسه.
خب هر کدوم نمیشناسه، ما رابطه نسیم نمیشناسه.
چیزی بنویسم؟ آره که باید علامت بزنم.
حالا میتوانند هم در همین هر بزنم توانایی دارن.
باز من این بشین فکر
همون باز
به عناوین دست بشن.
خب اشکال ندارد. حالا قرار شده
راز من داشته باشم؟
اشکال ندارم، خواستم اگه بشه همین امروز باشه، اشکال ندارم شنبه باشه، شنبه از خدمتون بشه چون قرار شده هم شما اجازه کربلایی اجازه فلاح جدا جدا فقط نظراتشون رو بدن. آخر ما یه رزومه از خود این عزیزان حضورم بریم بگید آخر سر با حضور آجایی از آنها تو جلس شروع آموزش یه جنبندی بشه.
میتونی این کارم صورت بگیره، شما این رزومه ها رو تهیه بکنید در جای دیگر،
مثلا
یعنی هر جای دیگر غیر از این اعضایی که تو اون فورا میخوان بشینن تصمیم بگیرن.
خب
بعد قبل از اینکه اون جلسه تشکیل بشه شما این رزومه ها رو بهشون بدید، درو کردید بیان تو جلسه تصمیم بگیرن، این بهتره.
خب من خودم تو همین تو ذهنم بود این سیستم آقای عبداللهی بود،
فکر میکنم اینجوری بهتره. حالا شما این پیشنهاد منو ببینید چجوریه. من اگر یا تو اون جلسه هستم یا نیستم، اگه نیستم باید پر کنم، اگه تو اون جلسه هستم الان پر کردم منو نبرید، چون من اونجا نظرم مفصل تر میگم. اون کسانی که تو اون جلسه نمیان باید اینا رو پر کنن، توجه کردی؟ این بهتر سزاوارتره، چون من اونجا توضیح میدم.
خودم هم نظرم همین بود، من در واقع آقای عبداللهی تکلیف کردن من اینطور.
نه نه این عرضم اینه، ببینید اونایی که تو اون جلسه هستن اینا نمیخواد، اونایی که نیستن تو این جلسه یا اطلاعاتی که از جاهای دیگه باید بگیرید اینا رو مثلا تو یک صفحه برای هر نفر تنظیم میشه، قبل از اینکه اون جلسه برگزار بشه همین اونا داده میشه به این چند نفر، بعد میان تو اون جلسه تصمیم میگیرن. اینجوری قشنگ کرده. برای اون ساعت دو هم من برخی وقتا بفرمایید چیزای خوبه ولی کوتاه مثلا
مشکل
کسات افراد نمیشه بریم زیر سر وجود موجود الان هنوز نرسیدیم، ما فقط یه چیزی تر کردیم و تا ببینیم چی راه
جواب بده. جواب کسات ارزی تو عالم عقول میشه از لحاظ فلسفی قوتش هست که درست بکنیم.
آره دیگه الان هم عقول ارزی که تفسیر میشه کسات ارزی میشه دیگه، کسات یا طولی یا ارزی دیگه،
کسات اون با
ماهیت های مختلفه.
این صادر اول که بخواید صادر درست کنید تو عالم عقل، ولی صادر اول علت برای صادر دوم باشه دیگه.
آره
وقت اینجور اینجور وقت ارزش تو ارزش درست میشه. حالا میگه آقا تا صادر نهم دهم رفتی میبینی سه چهار تا مثلا جهات کثرت توش درست شد،
سه چهار
مثلا.
و شیخ اشراق توضیح داد دیگه چجور، چون که من شوقی قبول نداره قبول ارزی رو، شیخ اشراق که قبول داره درست کرده.
برهانش لمی یا علمی شیخ
اشراق؟ نه لمیه، از اون ور که میاد کار بین نداره که اثبات مصول چجوریه، ولی از اون ور که میخواد توضیح بده که چجوری این کثرت میتونه سامان پیدا بکنه قشنگ هم این کار کرده. ت تعداد عقول رو بیشتر کرده، گفته اصلا 10 تا معنا نداره، 20 تا یا 200 تا
طولیش
آره آره تعداد عقول رو طولیش رو زیاد کرده و بعد توضیحاتی داده، انعکاسات و شعاع و نمیدونم شروع و مشاهدات و این حرفا رو درست کرده، جهاد قوت و جهاد ضعف و این حرفا رو توضیح داده، استغنا و فقر رو این حرفا رو توضیح داده، به حسب برخی از چیزها اومده مثلا فلک نهم و هشتم رو درست میکنه، بقیه چیز به حسب جهاد دیگر میاد عقول طولی پایین‌تر رو همینجور و بعد عقول عرضی رو سامان میده که رب و نو باشن.
وقتی این عقول عرضی همه در یه رتبه پس نیستن،
یعنی جون کاملا شاخ‌شاخش اینجوری میشه، توجه کردید؟ یعنی اول طولی های آیا 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 شاخ‌شاخ میشن تا میرسه به عرضی، به این سمت در میاد.
آخه این همه عقول عرضی مثلا در یه رتبه نیستن، ممکنه
نه در رتبه منظور نیست، علت و معلول نیستن، منظور از عرضی این علت و معلول نیستن، ممکنه که قوی باشه، ممکنه که ضعیف باشه، مثلا رب النوع انسان با رب النوع مثلا فلان سنگ، اون قوی این ضعیف ولی علت و معلول نیستن، چون عرضی دو تا معنا داره، یکی این که یک درجه وجودی و مختلف، یکی که نه درجه وجودی مختلف باشه ولی علت و معلول نباشه، این هم عرضیه، چون تفسیر اصلی عرضی یعنی علی و معلولی نباشند، خواه در درجه واحد باشند خواه در درجه واحد نباشند.
طبق این تقریر وقت عقلی رو به دوستا دیگه مثلا کلی تقسیم بندی کلی بکنی، مثلا تو خود عالم عقل مثلا بگیم حالا یا ملکوت یا چی
دیگه، دیگه گفتن که
مثلا همون رو بگیم، یعنی به این سادگی نیست،
توصیح دادن عالم نفوس نمیدونم ملکا و قلم ها اینجوری گفتن یادی که مثلا حالت تشکیکی داره، ذره ذره داره تنزل میکنه، واقعا چه اتفاقاتی این وسط ها میفته، چه جوری هستش، این باید شهود، آره باید شهود بیاد،
از آز فلسفی نمیشه یک کم مثلا یک کم بازم بریم
بعد از شهود فلسفه راه داره، بشنگ میاد توضیح میده و این حرفا بحثی نیست، بس من اینه که اصلا شود مودم اینا رو بریزیم کنار همین اول، الان واقعا ما بودیم و هیچی نبود، یعنی فلسفه این فلسفه این آموزهای دینی اینه هیچی نبود، فلسفه نه عرفان اینه هیچی نبود، همینجور ما نمیشستیم با عقل خودمون فکر میکردیم.
خب نه شهودم بیاد قراره بعد از فلسفه فلسفی بشه دیگه، یعنی
میشه الان فلسفی میشه این امکانش هست، ولی اگه واقعا نبود اینها،
نه اونش که جای بحثی نیست، ولی بعد از شهود بیاد فلسفی بشه باید به هر کسی بدی از اون فلسفی قبول کنه، یعنی میگه طبق قواعد فلسفی حتما همین جوری هست،
میتونه درست بشه، راه داره، راه داره که
درست بشه، اذیت فلسفیش میگم حالا نه که
آره واقعا اذیت فلسفی میتونه راه پیدا بکنه، تا حدودی اومده، تا حدودی بیش از اینه، مثلا
شیخ
ما بحث کردیم حتی جزئیات حالا ماده هم فلسفه میتونه فلسفی بشه،
شیخش چقدر مبانی فلسفیشو غیر از بحث شهودیش کرد، تبیین و تثبیت کرده که یه نفر تصور بکنه بگیم آقا لابد و من حداقل اجمالا شما عقول عرضی رو باید بپذیرید،
بد نبود، چیزای خوبی گفته شیخش را، چیزای خوبی گفته شده، خیلی پیشرفت حاصل شده تو فلسفه به لحاظ عالم عقل،
خود صدر را چه کار کرده؟ خود صدر
را تو این بخش ها خیلی متمایل به فضای مشاع شده یا نخواسته به پردازه، خیلی جدی نگرفته، چیزای کلی خوبی راجع به عالم عقل داره که جزء عالم هست یا نیست، از این بحثا داره، راجع مثلا مسل و ارباب انواع خیلی بحث داره، ولی به این که کیفیت تکثرش به چه شکل باشه، اینا رو من دورا دور از یه چیزی تو ذهنم هست، ولی من یه چیزی تو ذهنم هست که ایشون میگه من یک دیدگاه خاص در شکل گیری تکثر دارم، ولی منو پیداش نکردم اون رو،
صدرا میگه،
آره صدرا میگه، فکر کنم تو رساله شواهد ربوبیه میگه،
همونجا که خلاصه
میگه، خلاصه خلاصه میگه، اونجا میگه من یک نگاه خاصی در شکل گیری کسرت دارم، ولی من چیزی متوجه نشدم که کجا مثلا اینو گفته یا مثلا اسفار کجا مثلا این هست، من متوجه نشدم، یعنی
استاد این یلزم و حل ماهیت الامکانی هست، من امکان ماهوی چیز کردی؟ چجوری؟
ماهیت امکانی و امکان ماهوی دیدی، این ماهیته،
همین ها بعضی ها اصرار دارن که نظام امکان فرقی اصلا سیستم چیزو برمی‌داره.
ما که گفتیم اینجوری نیست دیگه. ما بارها اینو تاکید می‌کنیم. می‌دونم از ملا صدر هم از علامه علی نقوجی قرینش.
این خوش ما منم قرینه برنامه اومد.
من تو میگن یلزم حافظ ذهن.
آقا خیلی تصریح مثلا دارن و خیلی هم جدی چیز می‌کنن، مثلا خود آقای جوادی من دیدم که مثلا میگن امکان فقری چیزو برمی‌داره.
اون که واقعیت عالم رو توضیح بده بله نیست.
برآمده ای از واقعیت عالمه.
ولی هست دیگه خلاصه.
هست و به نظرم با این توضیح استدلال‌های مشروع تخریب نمیشه.
همین جای سرمدود اینو
گفتم. نکته مهمش اینجاست.
اگر امکان ماهوی و برداری ما جواد فرقی بین خود موجودات درست نمیشه. ما امکان ماهوی برداری همه میشه ممکنه. نه از لحاظ عدمی یعنی
جا بیان تو دقیقاً چی بود؟ این بود که امکان فقری بسترساز امکان
آره امکان میشه تحققیش ها نه نفس الامری در تفضای تحقق امکان ماوی کی شما دارید جایی که امکان وجودی داشته باشید
یعنی وقتی... همون نگاهی که تو نفس الامر داریده که در واقع خود امکان ماهوی نفس الامری داره که این امکان فقری بسترساز موجود شدن اون میشه
چون یه وقتی بحث امکان ماوی که میکنیم امکان ماوی لازمه ماهیت میخواد موجود باشه میخواد موجود نباشه این درسته سر جا خودش صحیحه ولی امکان ماوی متحقق این کی داریم ما
تو بستر وجود داریم
بلی تو بستر وجود شکل میگیریم
اینو یه بار قبول نداشتن درسته چی رو؟
نه ایشون یه مباحثه ای شد ایشون اینجوری میفهمیدن بعد یه مباحثه ای شد ایشون فهمیدن من فهمیدم که منظورشون اینه که یعنی دیگه اون تحلیل های بسیطی که ما تو فلسفه مشروع از ماهیت امکان ماوی میدیم دیگه برداشته میشه یعنی میشه همین دقت هایی که ما میکنیم
خب یه چیز خیلی ترقیق
شده خیلی ترقیق شده خیلی توضیح داده شد راجع کردی
باز غیر امکان فعلیه یه چیزی
به نظرم نباید ایشون مخالف این باشه مخالف این نیست ولی این که میگیم اون نظام رو برمی‌داره یعنی با اون فضایی که مشاء میفهمید خب دیگه نیست طبیعتاً
وقت فرق اگه امکان فقری ماهوی ورده این فرق بین ممتنع به ذات و ممکن دیگه نمیشه دیگه یعنی دوتا که معدومن در عدم بودنش مثلا اگه امکان ماهوی برداری
ممتنع به ذات
اونم معدومه اونم قبل از موجودش
ممکنه معدوم شما قبل از قبل از وجود دارید میگید
بله هیچ فرقی بینش حاصل نمیشه
یعنی نفس الام نداره
به نظر ملا صدر را میخواد بگه نداره فرقی نداره
گفتیم آقا یه جدی همین ملا صدر اینو گفته
که چی؟
که فرقی بین ممتنع با ممکن معدوم نیست
در حالی که هست
در حالی که هست آره این بود تو نفس را
اونجا همه چی بود
ما کلاس آقا یزدان پناه همین
آقا یزدان پناه هر از چندگاهی یه تأکیدی میکنه که نه
هر از چندگاهی جلسه سه بار چهار بار داستان شده
ترس ایشون از اینی که اصالت ماهیت دوباره پا بگیره یا اصالت اما بشه توجه کردید یعنی اینجوریه
بیانشون هم همیشه اینه که همه چی از تو خدا شروع میشه
یعنی اونجا ماهیت بیشتر چیز میشن
که می رنگ و بو پیدا میکنن
خلاصه قبول دارن یعنی تعلیمی اونجوری میگن یا نظر دقیق و ادب چه رو چشم تعلیمی کنن
حالا چند جا که تصریح موارد تصریحی که میفرمان خلاف این رو میگن ولی من که از هرچی از فرماشاتشون اینجوری میفهمم میتونم 50 تا شاهد از کتاباشون بیارم که ایشون هم نفس هم رو همجوری میفهمم و در موازه تصریحی چه در مجمع در جای دیگه که میشه
چیزایی که به نحوه استقلال توی حالا این ماده هستش ممکنه به نحوه حیثیت مراحل بالاتر باشه دو اونجا سنخیت تو اینجا درست میشه
سنخیت با حفظ تفاوت مرتبه است این توجه داشته باشید
یعنی مثلا حیثیت ممکنه مرتبه اعلا
یعنی اون حیثیت باشه اون حیثیت بیا تو درجه 5 میشه این اینجوری باید باشه
شما بگیم باید اون وجود
اگر این اگر این بره تو درجه 10 میشه اونجوری توجه کرده تفاوت درجه مرتبه‌ای باید محفوظ باشه ولی
باید بین متن مستقل و حیثیت اینا اعلا شرف فضیلت و شرافت نیست دیگه ممکنه
یه حیثیت لازم مثلا استقلالی وجود با اون حیث مثلا مرتبه بالاتر اینه نه اینکه اون حیثیت رو بخوام بگیم مرتبه مثلا بالاتر این وجود مادیه
خب حیثیت همون وجوده است دیگه
همین هم میگم آیا سابقه میگن که خود اون حیثیت مثلا قوی تر از
اون حیثیت به لحاظ وجود عقلانی که داره توجه
اون در... وجود مادی تو مرتبه بالاتر به نظر حیث یعنی
میشه اون حیث اون آره
درست موقع این حیثیت اعلا و اشرف از اون وجود مستقل هستش آره لازم مثلا وجودی
آره دیگه چون وجودی وجودی که به اون موجود ده درجه ایه یعنی مثلا این چیز همین مثالی که زدم خوبه این یکی بره تو وجود ده درجه میشه اونجوری
بیا تو درجه 5 درجه میشه اینجوری. خیلی مرسومه این مطالبه، همین وضع در انسان شناختی هم مثلا اینجوری پیش میاد.
افلاکم تو
ولی باید یه چیزی باشه که وقتی اومد اینجا بشه این، یه چیزی اونجا باید باشه که وقتی بیاد اینجا بشه این، این مهمه.
افلاک تو عالم مثالم اینا میبرن یا نه؟ یعنی برای اونجا میه
افلاک در نظر
7 تا 8 تا چند تا میگیرن اونا؟
یادم نیست، حتما بس کردم نشونم به ماره
خود شیخ اشراق چرا چیزی نمیکنه
یادم نیست، نه همیشه فقط گفتن افلاک سر بس.
یعنی اینی که تو عالم مادم گفتن تبع به تبع اون عالم مثالش گفتن یا نه؟
نه میگن اون چیزی که در عالم عادی کلیش اینه، اون چیزی که در عالم ماده است اونجا هست، هر تفسیری که دارید اونجا هست.
الان فساتت رو برای متن واحد معنا کردی، فساتت حالا اینجوری نمیگفتید به این صراحت که فساتت یعنی متن واحد داشتن یه چیزی بیشتر از اینه، فساتت جز نداشتن آخه چه ارتباطی داره به متن واحد داشتن؟ یعنی ارتباط میشه برقرار کرد، میخوام بگم همون نیستش.
چرا همین بود
این که فساتت هیچ جزئی نداره، هیچ ترکیبی، هیچ نوع ترکیبی نداره، این یعنی دقیقاً یعنی این که متن واحد داره؟
تو کجا؟ کدوم بساطت؟ مراتبی از بساطت ما داریم. توجه کردید وقتی راجع به خداوند میگیم بسیده در اینی که همه چیز رو داره،
اشاره به اندماجاش داریم.
اندماجایی که داریم اونجا بساطت به چه معناست؟ بساطت به خاطر متن واحده.
بعد این اجمالی هم که میگه
اجمالی هم متن واحد. اونجا توضیح دادیم تو بحث علم اجمالی در این تفسیر اجمالی یعنی چی؟ اجمالی یعنی موجودیت به متن واحد.
بعد اینی که پرس کردم یعنی قصد چی جواب ندی منچی داشت توش
جدی من نفهمیدم
این که عرض کردم که این که می فرمایید اون صادر اول از خداوند این فقط
که بحث ما اون نیست که
نه خب یعنی سوال از همیشه تو ذهن ما هست
چیست چی سوالی
همین که این که میگن همه کمالاتو داره فقط این که تنزل کرده
خب
میگیم که علاوه بر این میتونه یه سری کمالات خود اونم نداشته باشه، یعنی همین که این معلوله یه جهت ضعفه، اینکه یه بخشی از کمالات
اگر اون رو قبول کنیم خب چه اتفاقی میفته الان؟
خب میگم دو یعنی سه جهت درست میشه اینجا، یه سری از این
بهتر میشه که به این سه جهت میشه پس کثرت راحت‌تر تولید میشه.
آخه یه جهتش یعنی جمع نمیشه برام، این جهتی که تنزل کرد با اون جهتی که اون کمالاتو نداره چجوری دوتا میتونه باشه؟
سه تا بشه مثلا چه اتفاقی میفته؟
نه تحلیلش برام مهمه، اینکه سه تا بشه دوتا میشه مهم نیست، اینکه تنزل آیا دقیقاً همینی که یعنی کمال برداشته میشه؟
من میگم هر دو طرف قضیه رو بگیرید چه مشکلی ایجاد میکنه، چه این تحلیل چه اون تحلیل
تحلیلش چیه؟ چون یه بار آجایی از آفنا یه جوری میگفتن که این انگار قبول نداشتن من
چی؟
که نگفتن قبول ندارن، یعنی اونجا سوال شد این که تنزل اصلا یعنی این که یه بخشی از کمالات کم میشه، اصلا تنزل یعنی همین، یعنی اصلا یه چیزی که ماهیت دار میشه یعنی همین، هر جوری که میره پایین تر یعنی وجود یه تراکمی از
قبول نداشتن.
نگفتم قبول ندارن ولی یه جوری
باید صدرا که قبلا داشتیم دیگه از صدرا عبارت آوردیم که ایشون میگه که تنزل به معنی همه چی اونجا اینجا هست ولی ضعیف شده. تو بحث تشریح ما اینجوری توضیح دادیم بیان صدرا رو دیگه.
ها پس میگه صدرا میگه همه چی میاد پایین
اینجا تو عبارت اینطور بحث بود.
پس تنزل مقدار ظاهرا خودتون موافق نیستید.
من نمیدونم چی تصمیمی نگرفتم راجع به این بحث. تنزل خوبش اینه که اینجوری باشه ولی خب ما به لحاظ آموزهای دینی که داریم مثل اینها باید راجع به اونها یه مقداری فکر کرد که منظور چیه.